در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید عزیزان، خوش آمدید. ساعت 10 ثانیه بامداد دوشنبه 22 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 11 ماه فوریه سال 2019 میلادی است. شنونده مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا هستید. اجازه بدید که سلام گرمی داشته باشیم به همه شما عزیزان در ایران و در جهان. الهه روانشاد هستم و همراه با همکارم فرهنگ قویمی در استودیو چشم به راهتون بودیم. عزیزان، فرهنگ قویمی با تازه ترین خبرها این برنامه را آغاز میکنه و میدونید هیچ چیز بر خبرها پیشی نمیگیره.
با درود فراوان، بانک مرکزی ایران روز یکشنبه گزارش 9 ماهه امسال اقتصاد کشور را منتشر کرد که بر اساس آن تراز عملیاتی و سرمایه ایران در این دوره بیش از 45 هزار میلیارد تومان کسری نشان می‌دهد. این رقم بی سابقه در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده بود که کسری بودجه تنها 24.4 هزار میلیارد تومان باشد. چون این حجمی از کسری بودجه در کل تاریخ جمهوری اسلامی حتی برای آمارهای 12 ماهه نیز بی سابقه است. نرخ تبدیل دلار در قانون بودجه امسال 4200 تومان در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی و سرمایه 9 ماهه امسال بر اساس نرخ دلار رسمی 10 میلیارد و 714 میلیون دلار برآورد می شود. ایران در 9 ماهه امسال بیش از 89.4 هزار میلیارد تومان صادرات نفت داشته است که 17% بیشتر از اهداف مصوبه بودجه است. در خبر دیگر، با وجود مخالفت نایب رئیس مجلس لبنان با تحویل تجهیزات نظامی و سامانه‌های پدافند هوایی از سوی جمهوری اسلامی به این کشور، وزیر خارجه ایران گفت که ایران همچنان منتظر اعلام تمایل لبنان برای دریافت این کمک است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این سخنان را روز یکشنبه در فرودگاه بیروت بیان کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف درباره احتمال کمک نظامی ایران به لبنان گفت در صورتی که دولت لبنان بخواهد، ایران آماده همکاری با این کشور در همه زمینه هاست. چندی پیش حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان پیشنهاد کرده بود که لبنان از جمهوری اسلامی سامانه پدافند هوایی بخرد. با این حال الی فرزلی، نایب رئیس مجلس آن کشور، گفته است لبنان جرأت نخواهد کرد از ایران درخواست تجهیزات نظامی و سامانه های دفاع هوایی بکند. قرار است محمد جواد ظریف روز دوشنبه با میشل اون، رئیس جمهوری، نبی بری، رئیس پارلمان، سعد حریری، نخست وزیر و جبران باسیل، همتای لبنانی خود، دیدار و گفتگو کند. در خبری دیگر، نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند، روز یکشنبه آغاز حمله نهایی خود را به آخرین مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در شرق سوریه اعلام کردند. مقدمات این عملیات از روز گذشته آغاز شده بود. به گزارش شبکه خبری CNN، این عملیات یک هفته با تأخیر انجام شده تا غیر نظامیان بتوانند از مناطق تحت تصرف داعش در استان دیرالزور در سوریه خارج شوند. تمرکز نبرد بر روستای باغوز فوقانی است که گفته می شود دست کم 500 جنگجو از کارآزموده ترین نیروهای داعش هستند که در آن سنگر گرفته و در دالانهایی که ایجاد کردند بین خانه ها و روستا رفت و آمد می کنند. نیروهای دموکراتیک سوریه به خبرنگاران گفتند که عملیات آنها با مقاومت شدیدی از سوی پیکارجویان داعش روبرو شده و نیروهای داعش با موشک‌های نسبتاً پیشرفته خود توانستند دو نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه را کشته و چند تن دیگر را زخمی کنند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده ای از آن چه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. محمد جواد ظریف از کنفرانس ورشو انتقاد کرده و میگوید که این نشست محکوم به شکست است.
این نشست حداقل دستور کار اولیش متوجه ایجاد فشار بیشتر در عرصه بین المللی رو سر ایران بود، اون سیاستی که دولت ترامپ داره پیش میبره.
و باز هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سفرش به بیروت را برای همکاری با دولت لبنان تعریف کرده.
این شکل سوری داستان هست، در واقع در دولت آیندهی که در لبنان وارد کار خواهد شد دارن سعی میکنن میبینن که تا چه حد میتونن در لبنان نفوذ داشته باشن، چون به هر حال لبنان مسئله بسیار مهمی است هم برای اروپا هم برای خاورمیانه.
رسیدن سیلاب به بستر رود هیرمند که به کلی خشک شده بود مردم منطقه را ذوق زده کرده است.
ایرانی ها و افغان های حاشیه نشین هامون زراعتشون به این رفت، چوهای آبشون خوش شد، احشامشون به خصوص اون گاوهای برهمای کوهاندار به استان های دیگه رفتن و یا از تشنگی مردن.
هیچ بیندم که جلب یاد ها دیل میرم او فکری باشندم.
سرایندگی ترانه ایرلیق در گذشت. و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم برنامه های دیگر در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی نشستی را که قرار است در روزهای آینده در ورشو پایتخت لهستان برگزار و در آن از جمله درباره ایران گفتگو شود قبل از برگزاری محکوم به شکست دانست. نشست دو روزه ورشو قرار است روز چهارشنبه با شرکت وزرای امور خارجه ده ها کشور در پایتخت لهستان به میزبانی لهستان و آمریکا برگزار شود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف ضمن اشاره به برنامه برگزاری نشست ورشو در روزهای آینده اظهار کرده است که آمریکایی‌ها برای برگزاری نشستی علیه جمهوری اسلامی در لهستان بسیار تلاش کردند، اما به توصیف وی از مواضع خود عقب نشینی کردند و به عبارت وی عنوان نشست ورشو را تغییر دادند و اعلام کردند که ایران موضوع این نشست نیست. وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها اعلام کردند معاون رئیس جمهورشان در نشست ورشو حضور پیدا می‌کند، نتیجه گرفته است که همه موارد از به نتیجه نرسیدن اهداف و حرکت اولیه آنها حکایت دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را در تلاش جهت به عبارت وی به نوعی جبران فضای شکل گرفته علیه خود عنوان کرده، متذکر شده که به نظر می‌رسد این اجلاس به صورت مورد قبول و نظر آمریکایی‌ها برگزار نخواهد شد. نشست دو روزه ورشو که قرار است روز چهارشنبه آغاز به کار کند، بناست در سطح وزیران برگزار شود و این اجلاس مقرر شده است پیشاپیش کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ تشکیل شود که به دنبال نشست ورشو روز جمعه آغاز به کار می‌کند و تا یک شنبه ادامه خواهد داشت. کنفرانس ورشو تا چه اندازه حائز اهمیت است؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، اهمیت آن را چه بسا بیشتر از پیش ارزیابی می‌کند.
این نشست حداقل دستور کار اولیه‌اش متوجه ایجاد فشار بیشتر در عرصه بین‌المللی رو سر ایران بود، اون سیاستی که دولت ترامپ داره پیش می‌بره. دو سه جنبه هم داره. از یک طرف که اون فشارهایی رو که به خصوص از زمان ورود آقای پمپئو وزارت خارجه و مسئول شدن آقای بولتون در شورای امنیت آمریکا، اون فشاری که مضاعف شدن با این همچین اجلاس بین‌المللی بیش از پیش تشدید بشه، در این حال مسئله صرفاً به برجام محدود نباشه بلکه مسائل موشکی ایران، مسائل نوع رویکرد ایران در خاورمیانه هم در دستور جلسه باشه. هرچند که خب خاطر اینی که همه کشورهای بیشتری جذب بشن و بیان شرکت بکنن، دستور کار رو یه مقدار عام کردن که این رو ایران به عنوان اینی که این شکست ورشوره اصلا تبلیغش میکنه، در حالی که اینجوری نیست. میشه گفت که این عام کردن موضوعات، گرچه پس پشتش همچنان مسئله ایران محوریه، برای اینی که کشورهای بیشتری جلب بشن و بیان شرکت بکنن. در این حال این اجلاس ناظر بر اینم هست که بیش از پیش در اتحادیه اروپا شکاف ایجاد بشه، اونم انتخاب لهستان، اصلا به همین خاطره که بیش از پیش کشورهای اروپایی در کنار آمریکا قرار بگیرن و کشورهای مثل فرانسه و آلمان که همچنان از برجام دفاع میکنن منزوی بشن. و در وهله سومم اینی که اصولا کشورهای عربی و احتمالاً اسرائیل میان و زیر یک سقف برای اولین بار میشینن، احتمالاً آقای نتانیاهو اونجا سخنرانی میکنه، شاید حتی بخش مربوط به این توافق صلح قائم که آقای ترامپ برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها داره پیش می‌بره اونجا قسمان مطرح بشه، این هم به نوعی ایجاد یک جبهه مستحکم‌تری علیه ایران هستش که داره رسوا آمریکا دنبال می‌کنن.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در جریان یک نشست کابینه در اورشلیم بیت المقدس درباره اجلاس ورشو که تحت عنوان کنفرانس صلح و امنیت در خاورمیانه تشکیل می‌شود اظهار داشت:
این هفته به کنفرانس صلح و امنیت در ورشو می‌روم با معاون رئیس جمهوری ایالات متحده مایک پنس، وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو و رهبران دیگر دیدار خواهم کرد. نخستین مسئله در دستور کار ایران است. چگونه جلوگیری از تثبیتش در سوریه را ادامه دهیم؟ چگونه تعدیش در منطقه را خونسا کنیم؟ و بالاتر از همه چگونه جلوی دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای را بگیریم؟
جمهوری اسلامی همواره اتهام تلاش برای کسب سلاح‌های هسته‌ای را رد کرده است. برخی محافل سیاسی ایرانی از نشست ورشو به عنوان گوادلوپی دیگر یاد می‌کنند، کنفرانسی که یک ماه پیش از انقلاب سال 1357 ایران با شرکت رهبران وقت ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی در گوادلوپ از جزایر فرادریایی فرانسه در حوزه کارائیب برگزار شد و از مسائل مهمی که در آن بحث و بررسی و بنابر برخی منابع تصمیم گیری شد، بحران سیاسی وقت ایران بود. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر امور خاورمیانه و رئیس مرکز مطالعات عربی و ایرانی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا کنفرانس ورشو را از نوع دیگری می‌داند.
من به هیچ وجه این نشست رو با گوادلوپ مقایسه نمی کنم، برای اینکه گوادلوپ یک موضوع مشخص داشت و آن مسئله ایران و سرنوشت حکومت ایران و اینکه بعد از شاه چه آلترنتیف هایی وجود داره و مصلحت غرب در حمایت از کدومشونه. بنابراین یه صورت سره خیلی مشخصی بود. این بار اما موضوع خیلی فراتره. به معنای دیگر نه فقط موضوع ایران، بلکه مقابله با تروریسم، بلکه مشکل فلسطین و ارتباط فلسطینی ها و عرب ها با اسرائیل، اینا همه در صورت جلسه حضور داره و باید برای اینا تصمیم بگیرن. طبیعی است تصمیمی که گرفته خواهد شد نتیجه مؤثر و مستقیم در تصمیم نهایی راجع به سرنوشت ایران خواهد داشت. به معنای دیگر مبارزه با تروریسم اگر برنامه‌اش این باشه که با حزب الله مبارزه بشه، طبیعی است با ایران هم مرتبط خواهد شد.
با این همه وزیر خارجه لهستان یاتسک چاپوتوویچ دو هفته پیش در بروکسل در پی نشستی با وزیران خارجه اتحادیه اروپا که کشورهایشان همینک در شورای امنیت ملل متحد کرسی نمای زندگی دارند، گفت:
تا جایی که به کنفرانس در ورشو مربوط است، علاقه‌مندم تایید کنم که طبق برنامه همراه ایالات متحده سازماندهی می شود. موضوع بسیار گسترده تر از تنها ایران است. مشکلات و مسائل مربوط به خاورمیانه را به طور کلی بحث خواهیم کرد. البته ایران یکی از جنبه های به اصطلاح کلیدیش آنجا به بحث گذاشته می شود. مهمترین حضور برای موفقیت کنفرانس مشارکت وزیران منطقه یعنی از ممالک عربی خواهد بود.
مقامات ارشد ایالات متحده هم گفتند کنفرانس بین المللی ورشو درباره خاورمیانه دستور کار ضد ایرانی نخواهد داشت. مقامات ایالات متحده و لهستان هدف نشست ورشو را ترویج صلح و ثبات در خاورمیانه خوانده، جلساتش را شامل بررسی اوضاع سوریه و یمن، توسعه موشکی، تروریسم و تأمین مالی غیرقانونی آن و امنیت سایبری برشمردند. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل جاناتان کوهن گفته است منظور نشست ورشو در سطح وزیران ایران هراسی یا حمله به ایران نیست. به گفته وزارت خارجه آمریکا بیش از 40 کشور قرار است در کنفرانس ورشو حضور یابند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، صدای رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فرداست. و بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه پس از ورود به بیروت، هدف از سفرش به لبنان را اعلام آمادگی برای همکاری با دولت جدید این کشور به ریاست سعد حریری اعلام کرد. او قرار است روز دوشنبه امروز با میشل آون، رئیس جمهوری، نبی بری، رئیس پارلمان، سعد حریری، نخست وزیر و جبران باسیل همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آلمان.
واقعیت این است که امروز لبنان پس از تشکیل این دولت پس از 9 ماه محلی شده که خیلی از کشورهایی که سعی میکنن در لبنان نفوذ داشته باشن امروز به لبنان مسافرت میکنن. نه تنها آقای ظریف، آقای احمد ابوالغیث دبیرکل اتحادیه عرب هست، بعد آقای نزارالعلولا مشاور دیوان پادشاهی سعودیه، حتی از اروپا هم خانم فولگرینی میره. همه اینها دارن میرن به بیروت تا به آقای حریری در مورد تشکیل کابینه تبریک بگن. البته این شکل سوری داستان هست، در واقع دارن در دولت آیندهی که در لبنان به اصلاح وارد کار خواهد شد دارن سعی میکنن میبینن که تا چه حد میتونن در لبنان نفوذ داشته باشن، چون به هر حال لبنان مسئله بسیار مهمی است هم برای اروپا هم برای خاورمیانه.
آقای صدرزاده، وزیر خارجه ایران به صراحت اعلام کرده که دولت ایران از دولت جدید لبنان به ریاست سعد حریری حمایت خواهد کرد. این حمایت مستقیم ایران از سعد حریری از نظر شما نشانه آیا از توافق ایران و عربستان سعودی برای تشکیل دولت در لبنان هست؟
من فکر می‌کنم بیشتر ارتباطی داره با حزب الله، چون حزب الله موفق شده که 70 کرسی از 128 کرسی پارلمان رو در دست بگیره و برای اولین بار هم به جای 2 وزیر 3 وزیر داره در کابینه، هم وزیر کار رو داره، بهداشت و ورزش داره و جوانان. بنابراین فکر میکنم که حزب الله هم مایل هست که دولتی رو که در شرکت داره موفق باشه و هم ملت رفتن اونجا در حقیقت پشتیبانی از حزب الله هست، به خصوص این که آقای ظریف گفته در مکان نامعلومی با آقای سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله ملاقات میکنه، چون به هر حال نصرالله در انظار عمومی ظاهر نمیشه، بیشتر پشتیبانی از حزب الله هست. به سعد حریری هم خواهد گفت که ما از این توافقی که با حزب الله انجام دادید شما پشتیبانی میکنیم. این هدف اصلی مسافرت آقای ظریف به لبنان است.
آقای صدرزاده، اشاره‌ای داشتید به دبیرکل حزب الله. پیش از سفر وزیر خارجه ایران به لبنان، حسن نصرالله خواستار تجهیز ارتش لبنان به سلاح‌های ایرانی شده. چقدر این درخواست مورد قبول دولت جدید لبنان قرار خواهد گرفت؟
من فکر نمی‌کنم چنین کاری انجام خواهد گرفت. اولا از نظر امکانات تسلیحاتی ایران به اون اندازه‌ای نیست که بتونه نیازهای لبنان رو برآورده بکنه. دوم این که دولت‌های دیگری هم هستن که بیشتر از ایران در لبنان نفوذ دارن، به خصوص فرانسه، و هنوز نفوذ عربستان سعودی رو هم نمیتونیم کم بگیریم. بنابراین گفته آقای حسن نصرالله بیشتر نشان از این دارد که بایستی ما روابطمون رو با ایران تقویت کنیم، ولی من فکر میکنم که نیروهای دیگری که در کابینه آقای سعد حریری هستند از این همه نزدیکی به ایران جلوگیری خواهند کرد. فکر نمی‌کنم پیشنهادهای آقای نصرالله چندان با واقعیت رابطه داشته باشه.
آقای صدرزاده، چقدر ثبات سیاسی در لبنان تأثیر خواهد گذاشت بر روی تحولات سوریه؟
بسیار تحولات مهم هست. این رابطه یکی به خاطر وجود پناهندگانی که در لبنان هستند، دوم به خاطر نقش اساسی که حزب الله در این جنگ ایفا کرده. بنابراین هر اتفاقی در اونجا بیفته، در بیروت صورت بگیره، میتونه بلاواسطه در سوریه تأثیر داشته باشه، به خصوص که در درون لبنان هم یک به اصطلاح مناقشاتی هست برای نقشی که اصولا آیا سوریه میتونه در لبنان داشته باشه یا نه، چون به هر حال همونطور که میدونید در گذشته سوریه خیلی تعیین کننده بود، ولی در آینده شاید جای سوال باشه. اینی که هر اتفاقی که در لبنان بیفته مستقیما روی سوریه تاثیر خواهد داشت.
با دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آلمان آشنا میشدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون به ویژه از شما که در ایران هستید، ایران و منطقه، و در این نیمه شب ما را همراهی میکنید. نارامی و اعتراض زندانیان زن در زندان قرچک ورامین که به گفته نزدیکان زندانیان به دلیل عدم توجه نگهبانان به وضعیت یک زندانی بیمار آغاز شده بود، روز گذشته موجب دخالت ماموران گارد ضد شوره شد و به سرکوب زندانیان انجامید. محمد زرقامی آخرین اخبار در این باره را از علیرضا روشن، روزنامه‌نگار، و از دراویش زندانی سابق جویا شده و وضعیت حاکم بر زندان قرچک را نیز از مریم شریعت مداری از پویش دختران خیابان انقلاب که مدتی را در این زندان گذرانده پرسیده است. عزیزان، توجه شما را به این موضوع جلب می کنم که همکارم محمد زرقامی با علیرضا روشن از دراویش زندانی پیشین و مریم شریعت مداری از پویش دختران خیابان انقلاب در که ساکن ترکیه است گفتگو کرده در این گزارش.
کماکان تلفن‌های زندان قرچک قطع و هیچ اطلاعی از داخل زندان قرچک نداریم. همون جهت که می‌دونیم مربوط است به تا روز گذشته قبل از قطعی تلفن‌ها که حضور نیروهای امنیتی رو تایید می‌کنه جلوی زندان قرچک و همطور گفتن که 50 نفر از زنان زندانی رو منتقل کردن به بازداشتگاه‌های امنیتی. این آخرین خبرهایی است که داریم. تلفن‌ها قطع بوده. متأسفانه توی زندان فشافویی، زندان مردها، به دستور فرزادی رئیس زندان از ساعت 7 روز پنجشنبه تلفن‌ها قطع میشه بی دلیل، که امروز البته گفتن تماس‌های گرفته شده. در جو بی‌خبری هستیم.
خانم شریعت مداری، از شما میخوام این رو بپرسم که آیا شما تجربه حضور در قرچک ورومین رو هم داشتید در زمانی که بازداشت شدید و آشنایی دارید با فضای اونجا؟
بله، من حدود 2 هفته از بازداشتم و تو زندان قرچک ورومین بودم.
میتونید برای ما بگید که این زندان اصلا به چه صورتی هست، تا چه اندازه اصلا امکانات در اختیار زندانیان قرار داره و استانداردهای زندان به چه صورتی هست در قرچک ورومین؟
کل زندان که به صورتی سوله است، یعنی سوله‌ای بوده که تبدیلش کردن به زندان و 10 تا بند داره. من خبری شنیدم در مورد اینکه ظاهرا زندانیان بند مواد مخدر شورش کردن. اولین چیزی که میخوام بگم اینه که تفکیک جرایم تو زندان قرچک وجود نداره، یعنی بندی مربوط به بند جرم مواد مخدر یا جرم مالی وجود نداره و زندانیان تفکیک نشدن، واسه همین همچین ادعایی نمیتونه درست باشه و وضعیت اصلا اونجا مناسب نیست، چه از نظر بهداشتی، چه از نظر تغذیه، چه از نظر مالی. شما نگاه کنید، من که اونجا بودم با اینکه پام آسیب دیده بود و احتیاج به درمان داشتم، خیلی سخت با اکراه حتی باند منو عوض می‌کردن. حالا تصور کنه اگه یه نفر احتیاج به درمان بیشتری، به امکانات بیشتری داشته باشه.
یک سوالی پیش میاد، آیا مقام‌های زندان یا سازمان زندان‌ها آیا نظارتی رو می‌کنن؟ اصلا افرادی میان اونجا بازدید کنن، سوال کنن از وضعیت زندان در گفتگو با زندانیان؟
به صورت خیلی سوری هستش، یعنی به صورت میان که یه امضایی زده باشن که کارشون رو انجام داده باشن، ولی اینکه بیان واقعا صحبت زندانیان رو بشنون، نه، من هم چیزی ندیدم که دادیار بیاد و بخواد که واقعا مشکلات رو بشنوه. من تو مدت هم چیزی ندیدم، چون وقتی داشتم از زندان خارج میشدم خیلی از زندانیا پیغامشون رو به من دادن، گفتن کسی صدای ما رو نمیشنوه و مشکلات ما رو به بیرون انتقال نمیده، اگر میتونی این کارو برام انجام بده.
آقای روشن، یک سوالی رو بپرسم. تا الان ما دیدیم که یک سکوت خبری حاکمه، یعنی واکنش خاصی رو ما شاهد نبودیم جز شاید توییتی که آقای صادقی کردن. دلیل این سکوت چی هست؟
والا دلیل این سکوت رو که این روش دائمی حکومت ایرانه که نهادهایی که باید پاسخ بدن پاسخ نمیدن. اما مثلا فرض کنید نماینده تهران آقای محمود صادقی، همطور خانم مافی، اکتفا میکنن به یک سری کلیگویی و تو آخرین توییتی هم که آقای صادقی کرده میگه که یک مقام مسئول، اسمشو نمیاره، این مقام مسئول در کجاست؟ مقام مسئول در سازمان زندان هاست، مقام مسئول در قوه قضاییه است، لااقل سمتش. میبینید وقتی که اینجوری کلیگویی میکنن و مسئله رو تقلیل میدن، خانم شریعت مداری که خب انتخاب هوشمندانه بوده برای این گفتگو، خودشون از زندانیانی بودن که توی زندان قرچک بودن و شهادت دادن و صحبت کردن راجع به زندان قرچک. ببینید داخل زندان قرچک بلا سر زندانیا میارن، زندانی میمیره اون تو. خب و مسئله ای که اینا میان عنوان میکنن که مسئله عفو بوده، مسئله ایش کلا طرد شده و بی معنی. و دیگه اینکه باز به درستی اشاره کردن خانم شریعت مداری به عدم اجرای تفکیک جرایم. ببینید اونجا بندی هست به اسم بند مادران که توش بچه کوچیک نگهداری میشه، یعنی بچه خود زندانی ها همراهشونه. خب تو این وضعیتی که به این زندان حمله شده و 2 روز پیاپی این هم درگیری ادامه داشته، یعنی ساعت بامدادی آخری ساعت پنجشنبه و ساعت بامدادی جمعه این درگیری شروع میشه تا روز بعد طول میکشه، تنها میان به گفتن یه توییت اکتفا میکنن و یک خبر ناقصی که خبرگزاری برنا میاد از نقل میکنه از خانم مافیک نماینده مجلس که میگه که اینا فقط عفو خواستن و الان اوضاع آرومه. چه آرومی وقتی که آتش سوزی تو زندان بوده؟ چه آرومی وقتی گاز اشک‌آور شلیک شده؟ چه آرومی که میگن خود زندانیا تلفن ها رو قطع کردن. آخه کدوم زندانی میاد رسانه خودشو و راه ارتباطی خودشو با بیرون زندان قطع کنه؟ چه آرامشی که وقتی نیروهای امنیتی بیرون زندان از خانواده هایی رو که اظهار نگرانی میکنن تهدید به بازداشت میکنن.
اجازه بدید پس از خانم شریعت مداری هم به عنوان آخرین سوال بپرسم. خانم شریعت مداری، در این شرایط چه میشه کرد؟ آیا واقعا اونطور که گفته میشه زندانیان قرچک ورامین، زنان زندانی، وضعیتشون در وضعیت خطرناکی قرار داره در این زندان؟
با توجه به چیزایی که من تو اون مدت دیدم، بله، احساس میکنم وضعیتشون خطرناک بوده، چون تو محیط بسته آتش‌سوزی میتونه خیلی منجر به اتفاقات بدی بشه. چون سابقا آتش‌سوزی توی آشپزخونه اتفاق افتاد و کسایی که یکی از زندانیان اونجا کار میکرد دچار حادثه شد و بیمه‌ای هم اونجا وجود نداشت که درمان براش صورت بگیره. و اگر کسی اونجا آسیب ببینه، هیچ جوره کسی پاسخگو نیست و نمیتونه روند درمانی رو طی بکنه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنونده خوب رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه.
آقای خامنه‌ای میگویند که ما با آمریکا دشمنی نداریم و این مرگ بر آمریکا منظور رژیم و دولت آمریکاست. جناب آقای خامنه‌ای، آخه شما خود شما آمریکایی باشید، ناراحت نمیشید از اینکه هر روز پرچم کشورتان رو بندازن زیر پا و هر روز مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا بگویند؟ شما خود شما اگر آمریکایی بودید ناراحت نمیشدید؟ خواهش میکنم به این عمل شنی و زشت در کشور ما پایان دهید.
این جمهوری اسلامی بعد از 40 سال جنایت، خونریزی و قتل و غارتی که در این مملکت کرده، ولی یک کارش خوب بود و یک کارش باید ازش تشکر کرد و من به خاطر اون یک کاری که خوبی که انجام داده این 40 سالگی بهش تبریک میگم. و اون کار خوبش این بود که نسل‌های آینده میتونن آزاد و خیلی راحت بدون این خرافات شیعه به خصوص به زندگی و پیشرفت خودشون و به تبع او آبادی ایران فکر کنند.
کاش میشد تمام اونایی که مخالف این نظام جمهوری اسلامی هستند بتونن یه روز آزادانه و بدون دردسر مجوز پیدا کنن و بیان توی خیابونها. اون وقت که شما خواهید دید که مخالفین شما میلیونی تو این خیابون‌ها جمع میشن و شعار سرنگونی میدن. شما تو این سالهای اخیر که ریزش بسیار زیادی داشتین، سعی کردین با ترفندهای مختلف مردم رو بکشونین بیارین توی خیابون‌ها برای راهپیمایی 22 بهمن، ولی باز هم مردم نمیان و شما از تصاویر آرشیوی استفاده میکنین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. شماره پیامگیر ما رو هم یادداشت کنید. 00420221122112. و ما پس از گذشت 1 سال از خشکی رودخانه مرزی هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان، روز یکشنبه سرانجام جاری شدن سیلاب ناشی از بارش‌های سنگین در افغانستان آب را به بستر این رود در ایران رساند. به گزارش ایرنا، احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرده که این سیلاب ربطی به حقابه این رودخانه از افغانستان نداره. گزارش ها کیست که بارش در افغانستان همچنین ادامه داره و گزارش های دیگری از ایران حاکی از ذوق و شوق فراوان اهالی اون منطقه است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در این باره به پرسش های ما پاسخ داده.
رودخانه
رودخانه هیرمند و یا هلمند به قول افغانها به طول 1100 کیلومتر از کوههای هندوکش داخل افغانستان سرچشمه میگیره، میاد میریزه در تالاب هامون، تالابی که روزی 240,000 هکتار وسعت داشت و 250,000 نفر در ایران و افغانستان حاشیه نشین بودن و از مواهبش استفاده میکردن. به سه طریق این هامون آب دریافت میکنه الان. یکی روان آبها، یعنی وقتی که داخل افغانستان آب زیاد میاد، بارون میاد، این آب سرازیر میشه، میاد میریزه تو هامون. دوم که افغانها برای لایروبی سد کجکی آب رو بها میکنن که به این صورت این آب پر از ضایعات مانند خودهای چوب و سنگ و گل و این حرفاست و کاملا قابل شناساییه. و بالاخره کاری که افغان ها نکردن برای طلب ایران هست.
آقای کهرم، به دلیل نگرفتن حقابه از افغانستان هیرمند کاملا خشک شده بود. رسانه های ایران خبر دادن که شنیدن حتی صدای آب به وسیله ساکنان اون منطقه اونها رو به شدت خوشحال کرده. چرا حقابه ایران از طرف افغانستان داده نمیشه؟
ملاحظه فرمایید، قراردادی بین امیرعباس هویدای مرحوم و محمد شفیق نخست وزیر افغانستان در اون روزها بسته شد که طی اون قرار بود ثانیه 6 متر مکعب به ما آب بدن. خب زیرش زدن و طالبان آمد، رژیم حکومتی به کل عوض شد و اون هم سر باز زدن از فردا، به طوری که آقای خاتمی زمانی که به افغانستان رفت ایشون گفت لااقل اون آبی که ما به پناهنده های افغانی در مملکتمون دادیم اون آب رو به ما پرداخت بکنیم. به هر حال کمال تأسف افغان ها به قولشون وفادار نبودن و آب رو به ایران پرداخت نکردن و از طرف دیگه دیپلماسی بسیار ضعیف مملکت ما بود که نتوانست این مسئله رو حل بکنه و کماکان ادامه داره.
آقای کرم، رسیدن آب به هیرمند چگونه تأثیری خواهد داشت؟ آیا این به این معنیه که این با دوام خواهد بود؟ آیا گرد و غبار، ریزگردها، طوفان‌های مختلف رو کمک می‌کنه که از بین ببره؟
ملاحظه فرمایید یه بستر 240,000 هکتاری رو تصور بکنید که یه روزی آب روش ایستاده بود به عمق 9 متر. خب اون آب رفته و این بستر در معرض بادهای سرسر اون ناحیه قرار گرفته، بادهای 120 روزه و ایجاد ریزگردها کرده و انواع مسائل. حالا آنطور که به نظر میرسه این آب موقتی باز شده، یعنی تا زمانی که بارندگی در افغانستان و اطراف سد کجکی ادامه داره این آب جاریه. به محض اینکه اون آب قطع بشه اینها برای ایران به صورت روانات پایداری و دوامی نخواهد داشت و به زودی آش همان آش و کاسه همان خواهد بود.
آقای کهرم، ایران برای گرفتن حقابش از افغانستان چه میتوانه بکنه؟
دیپلماسی قوی باید داشته باشه و تداوم کار. ما به این صورت شده که هر چند وقت یه دفعه یه تذکری میدیم، یه نامه میدیم و یا یک سفیری میفرستیم، در حالی که ما نیاز به دیپلماسی داریم و افغانها رو متوعد به این بکنیم که اگر چنانچه اونها راه آب رو باز نکنن بسیاری از امتیازاتی که ما به افغانها واگذار میکنیم اونها رو قطع میکنیم، به خاطر اینکه اینها در طول سالیان نشان دادن که میل ندارن که به قول خودشون وفادار بمونن. حدود 250,000 نفر از ایرانی ها و افغانی های حاشیه نشین هامون پراکنده شدن، زراعتشون به این رفت، چوهای آبشون خوش شد، احشامشون به خصوص اون گاوهای برهمای کوهاندار اینها به استانهای دیگه رفتن و یا از تشنگی مردن.
از اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران میشنیدیم درباره ورود سیلاب ناشی از بارش‌های سنگین در افغانستان به بستر رود هیرمند در بخش ایرانیان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و دعوت میکنم سرخط چند خبر رو بشنوید.
متاسفانه
وجود مخالفت نایب رئیس مجلس لبنان با تحویل تجهیزات نظامی و سامانه‌های پدافند هوایی از سوی جمهوری اسلامی به این کشور، وزیر امور خارجه ایران گفت که ایران همچنان منتظر اعلام تمایل لبنان برای دریافت این کمک است. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند، روز یکشنبه آغاز حمله نهایی خود به آخرین مواضع گروه حکومت اسلامی داعش را در شرق سوریه اعلام کردند، حملاتی که مقدمات آن از روز گذشته آغاز شده بود. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه گزارش 9 ماهه امسال اقتصاد کشور را منتشر کرد که بر اساس آن تراز عملیاتی و سرمایه ایران در این دوره بیش از 45 هزار میلیارد تومان کسری را نشان می‌دهد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران می‌گوید شب 19 بهمن ماه یک گروه 7 نفره مرتبط با داعش دستگیر شدند. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.2 ریشتر شهر لافت واقع در جزیره قشم را لرزاند. از خسارات احتمالی این زمین لرزه تا زمان ارسال این خبر گزارشی منتشر نشده بود. و دادستان مرکز استان ایلام میگوید دستور پیگیری ازدواج یک مرد میان سال متأهل با کودکی 11 ساله را صادر کرده است. فروغ تاج بخش معروف به مادر لطفی از مادران زندانیان سیاسی اعدام شده در جریان آنچه کشتار 67 نام گرفته که به نماد خاوران شهرت داشت، امروز صبح در تهران درگذشت. او مادر انوشیروان لطفی یکی از این زندانیان بود. خانم تاج بخش و دیگر مادران و اعضای خانواده این زندانیان از سال 1367 خورشیدی با تظاهرات در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران و با گرد همایی سالانه بر سر گورهای بینام و نشان و جمعی در گورستان خاوران و ایستادگی در برابر ضرب و جرح ماموران حکومتی کوشیدند پرونده این اعدام‌ها را به یک پرونده ملی و بین المللی بدل کنند. دقایقی پیش منصوره بهکیش، خواهر دو تن از قربانیان این اعدام‌ها که اکنون ساکن ایرلند است، خبر درگذشت خانم فروغ تاج بخش را در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد.
متاسفانه با خبر شدیم که مادر لطفی عزیزمون فروغ تاجبخش، مادر انوشیروان لطفی، امروز یک شنبه بعد از ظهر عصر ساعت 5:30 عصر بیمارستان توس از میان ما رفتن. ایشون یه مقداری حال ندار بودن، یه 17 روزی در بیمارستان بستری بودن و اولش فکر می‌کنم برای چکاپ رفته بودن ولی یه مقدار ضعیف شده بودن. اجازه بدین جزئی ترش رو خانواده دقیق‌تر بتونم بگن. هنوز در شوک هستم و باورم نمیشه واقعا مادر، به جرئت میتونم بگم مادر لطفی یکی از تاثیرگذارترین مادران و خانواده‌هایی بود که فارغ از پسرش، خودش یک شخصیت بسیار مؤثر و بسیار شجاع و دلیر و شخصیتی بسیار تاثیرگذار برای جنبش دادخواهی بود که رفتنش یک ضایعه بزرگی است و برای همگی خانواده‌ها، دوستانش، رفقاش و تمام کسانی که مادر رو از نزدیک می‌شناسند و می‌دونن که مادر واقعا در ایستادگی و دادخواهی در برابر دشمنان بسیار مقاوم بود و در عشق دوستان بسیار بسیار در اون هم واقعا همچنان پیگیر و عاشقانه، مهربانانه و واقعا برای من یک شخصیت بسیار تاثیرگذاری بود، به عنوان دوست، به عنوان رفیق، به عنوان مادر، به عنوان همه چی در رابطه با بخصوص جنبش دادخواهی. شخصیت میگم واقعا برام تسلیت گفتن خیلی سخته ولی واقعا در غمشون شریک هستم و خانواده و مادران و خانواده خاوران و تمام دوستان و رفقا و کسانی که از نزدیک نفس به نفس با مادر بودن و وجودش و وجود سرشار از عشقش و سرشار از شورش و سرشار از خشمش و در برابر دشمنان حس کردن و واقعا رفتنش خیلی تلخه، خیلی تلخه.
فروغ تاج بخش معروف مادر لطفی از مادران زندانیان سیاسی اعدام شده در جریان کشتار 67، آنچه که کشتار 67 نام گرفته، و مادر لطفی که به نماد خاوران شهرت داشت صبح روز یکشنبه در تهران درگذشت. و از منصوره بهکیش، خواهر دو تن از قربانیان اعدام‌های 67 می‌شنیدیم. و اما ترانه معروف و بسیار محبوب ایرلیغ یا همون جدایی بیش از نیم قرن در ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه مورد استقبال چند نسل از علاقمندان موسیقی و فرهنگ آذری واقع شده. سراینده آیرلیق که روز شنبه چشم از جهان فرو بست، در 21 سالگی به طور اتفاقی توانست با آهنگساز مشهور آذری علی سلیمی ملاقات کنه و شعر خودش رو به اون نشون بده. این ملاقات منجر به ساخت آهنگی بر روی ترانه شد و خیلی زود در رادیو تبریز به اجرا درآمد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
فرهاد ابراهیمی با نام اصلی رجب ابراهیمی و متخلص به فرهاد، آفریننده آیرلیخ یا همان جدایی، ترانه مشهور آذری روز شنبه 21 بهمن ماه درگذشت. ابراهیمی ترانه آیرلیخ را که معروف ترین سروده او به شمار می رود، در سن 21 سالگی و در حسرت سرزمین مادری خود و دلتنگی برای زندگی در روستا و کوهستان و بر اساس برخی روایت ها در پی یک ماجرای عاشقانه سروده است. در همان ایام جوانی بخت با ابراهیمی جوان یار بود که شعر آیرلیخ با واسطه ای به دست علی سلیمی، آهنگساز و نوازنده چیره دست تار آذربایجان رسید و او با آهنگسازی بر روی این شعر در مایه بیات اصفهان ترانه ای ماندگار ساخت. ترانه آیرلیخ به یک اندازه در شهرت یافتن نام فرهاد ابراهیمی و علی سلیمی مؤثر شد و نام این دو هنرمند را فراتر از مرزهای ایران برد. نخستین بار ترانه آیرلیخ را فاطمه قنادی با نام اصلی وارتوش ماچکالیانس، همسر علی سلیمی، آهنگساز اثر اجرا کرد، ولی شهرت جهانی ترانه آیرلیخ زمانی اتفاق افتاد که توسط رشید بهبودوف، خواننده مشهور جمهوری آذربایجان، به اجرا درآمد.
هیچ دیدم گچاله یاتا بیلمیرم او فیکی باشندان یاتا
ترانه آیرلیخ با همان آهنگ ساخته شده توسط سلیمی امروز از چنان شهرتی برخوردار است که ده‌ها خواننده در ایران، جمهوری آذربایجان و همچنین ترکیه آن را اجرا کردند. یعقوب ظروفچی، باریش مانچو، امل ساین، داریوش، گوگوش و منصور برخی از این خوانندگان هستند. آیرلیخ با حس نوستالژیک خود و با سوز و گدازی که در کلمات و به خصوص لحن و موسیقی آن نهفته است، همواره ورد زبان مردم بوده و به ترانه ای ملی و همگیر در میان آذربایجانی ها مبدل شده است. ما و نیز آچیل سحر جزو ترانه‌های فرهاد ابراهیمی است که در دهه 30 شمسی توسط علی سلیمی بر روی آنها آهنگسازی شد. مجموعه سرودهای فرهاد ابراهیمی تحت نام آیرلیخ در یک کتاب جمع‌آوری و چاپ شده است. حسن جوادی، استاد سابق دانشگاه تهران و کارشناس ادبیات آذری ساکن آمریکا، در مورد علت استقبال مردم به خصوص در استان‌های آذربایجان ایران و جمهوری آذربایجان از ترانه آیرلیخ به رادیو فردا میگوید:
این ترانه آیرلیخ از این لحاظ جلب توجه کرده که نشون میده که یه نوع افتراق یا دوری بین آذربایجانی ها هست، که آذربایجانی هایی که در شمال موندن با آذربایجانی هایی که در ایران، و بعد از معاهده ترکمنچای که این اختلاف بین اینها شده، از این لحاظ که اونا جدا موندن، و این نشون دهنده این احساسات هست. همینطور هم نه تنها در این ترانه این رو میتونید ببینید، بلکه در شعرهای عامیانه یا دو بیتی هایی که به آذری هستند، که این نوع جدایی همیشه وجود داشته، یعنی از قرن 19 هم که این قسمت ایران جدا شده و آذربایجانی ها که هم همزبان هستن هم مسلک هستن ولی از هم جدا موندن، این نه تنها در این ترانه بلکه در ترانه های عامیانه که عاشقلار به اصطلاح میخونن این هم منعکس شده است. من فکر میکنم که اهمیت این از این لحاظه.
فرهاد ابراهیمی در سال 1314 در روستای کرباسلوی اردبیل متولد شد و در 10 سالگی همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و تمام زندگی خود را در پایتخت گذراند. وی در گفتگویی با صدا و سیمای اردبیل گفته بود شب‌های بلند زمستان و پاییز با سوادان ده ما در خانه ما تا پاسی از شب جمع شده به خواندن کتاب‌های داستانی از قبیل شاهنامه فردوسی، گلستان سعدی، لیلی و مجنون، امیرارسلان، مختارنامه و همینطور داستان‌های کروغلو و عاشق غریب، شاه اسماعیل و عرب زنگی و غیره می‌پرداختند و گاهی نیز پدرم با زخم‌های تار خود خوش صداها را همراهی می‌نمود که در دوران کودکیم از آن شب‌ها خاطرات خوشی در ذهنم نقش بسته و مرا تحت تأثیر قرار داده است. در مورد علت فوت فرهاد ابراهیمی در رسانه‌ها گزارشی منتشر نشده، اما وی در سال 1393 پس از 2 بار ایست قلبی به کما رفته بود که البته در همان دوره از کما خارج شده بود.
سراینده آیرلیغ یا ترانه جدایی روز شنبه درگذشت و اکنون نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی از او بشنویم.
در ادامه هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، روز یک شنبه تیم پرسپولیس در ورزشگاه قدیر شهر اهواز برابر تیم فولاد خوزستان با نتیجه 1-2 مغلوب شد تا هم اولین باخت فصل را متحمل شود و هم صدر جدول را از دست بدهد. در اصفهان اما سپاهان با 3 گل سپیدرود رشت را برد و بالاتر از پرسپولیس به صدر جدول صعود کرد. در مشهد تیم پدیده با 1 گل از صد تیم ته جدولی استقلال خوزستان گذشت و در رتبه 3 جدول قرار گرفت و تراکتورسازی مقابل میزبانش نساجی مازندران 1-1 متوقف شد و در رده 4 جدول ایستاد. مخارج سنگین و دردسرهای 2 تیم سرخابی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال که بر عهده دولت است، بار دیگر بحث واگذاری این 2 باشگاه را به بخش خصوصی بر سر زبانها انداخته. در تازه ترین خبر در این مورد، محمد رضا داورزنی، معاون وزارت ورزش و جوانان با حضور در شبکه خبر سیما در پاسخ به سؤالی در این مورد اظهار داشت.
وزارت ورزش مصوبه دولت رو گرفته، الان سازمان خصوصی دنبال این هست که اون فرایند برنامه‌ای که واسه انجام بده برای اینکه حالا به چه شکلی واگذار بشه، وارد بورس بشه، وارد فرابورس بشه، سهامی عام باشه، تعاونی باشه، اینا رو دارن بررسی میکنه.
این در حالی است که پروژه واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی طی سالیان گذشته چند بار کلید خورده و حتی 1 بار هم چند خریدار پیدا شدند، اما به گفته مسئولان به دلیل نداشتن اهلیت مزایده واگذاری باطل اعلام شد. یک بار دیگر در یک میدان بین المللی یک ورزشکار ایرانی از حضور مقابل یک حریف اسرائیلی تفره رفت. در رقابت‌های جدوی جایزه بزرگ پاریس روز یکشنبه سعید مولایی ملی پوش دسته منهای 81 کیلوگرم جدوی ایران که طلای جهان سال 2018 را در کارنامه دارد و در رنکینگ جودوکاران جهان در رتبه اول ایستاده، پس از 2 پیروزی مقابل حریفانی از ژاپن و آلمان در 3 مسابقه به نوشته خبرگزاری‌های داخل ایران به طور عمدی به جودوکایی از قزاقستان باخت تا در نیمه نهایی برابر حریفی از اسرائیل به روی تاتامی نرود. سایت خبر آنلاین در این مورد تیتر زده یک شکست مصلحتی دیگر برای روبرو نشدن با ورزشکاری از اسرائیل. و یک خبر داغ از لیگ برتر فوتبال جزیره. یک شنبه شب در چارچوب هفته 26 این رقابت‌ها در یک نتیجه دور از انتظار، منچستر سیتی در ورزشگاه خانگیش با 6 گل چلسی را در هم کوبید و با یک بازی بیشتر از لیورپول به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به شانسی دیگر برای شنیدن صدایی دیگر، کاری از رویا کریمی مشت. عزیزان، پیش از اون آرزو میکنم که پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگه دارتون. صدایی دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی چگونه مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر داده است؟ در تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش همراه من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر باشید.
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایمون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
و داماد چند ساله بود؟
اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود. فقط من چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست، اصلا خانواده چیه، من وظیفم الان چیه، من واقعا نمیدونستم این چیزا رو. اصلا میگم حتی من بلوغم نرسیده بودم به لحاظ مثلا عادت ماهانه نشده بودم هنوز، اون شبی که اومدم من الان زد کردن.
مدرسه می رفتین؟
با تو روستای ما تا کلاس پنجم همه می رن، بعد اون دیگه نخیر نرفت. کلن همه تو روستا تو این سن ازدواج می کنن، چون ما اینجا بالای 10 سال مجرد نداریم واقعا.
اون زمانی که از خواب بیدارت کردن و حلقه رو دستت کردن، چه احساسی داشتی؟ ترسیدی؟ خوشحال شدی؟ فکر کردی بزرگ شدی؟
اطلاعی نداشتم از اینکه خود این حلقه رو حتی برای چی به من میدن. من یه داییم قرار بود با پدرم صحبت کنه که مثلا اجازه بده من برم شهر اونجا مدرسه برم، چون من شاگرد اول بودم همیشه. گفت حیفه. اون موقع به این فکر میکردم که دیگه فکر نکنم دایی بتونه صحبت کنه، چون الان من دیگه نامزد شدم و کس دیگه برای من تصمیم میگیره، یه خانواده دیگه هستن، همسایه‌مون داره برای من تصمیم میگیره دیگه، حتی پدرم هم بذاره همسایه نمیذاره که الان دیگه شوهرمه.
صدای لیلا رو شنیدید، دختری که به دلیل ازدواج در سن 10 سالگی از ادامه تحصیل باز ماند و به زنی خانه‌دار در جامعه روستایی تبدیل شد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، دختران در هر سنی با صلاح دید پدر و یا جد پدری خود و نیز اجازه دادگاه می توانند به عقد ازدواج مردان در بیایند. شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا، این هفته هم مهمان ماست.
در مورد سن ازدواج، چیزی که مهمه که ما فراموش نکنیم اینه که در ایران چیزی به اسم حداقل سن قانونی برای ازدواج اساساً وجود نداره، چه برای دختر و چه برای پسر. یعنی درسته که در قانون گفته شده که سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 ساله، که همین هم البته با مبارزات سالیان سال فعالان حقوق زن به دست اومده و بگن قبلا این سن 9 سال و 15 سال بود. اما تبصره‌ای که بر این ماده زده شده که به ولی کودک، چه دختر و چه پسر باشه، که شامل پدر یا پدر بزرگش میشه، اجازه میده که در صورت که بتونه یک قاضی رو متقاعد کنه که ازدواج به مصلحت بچه‌اش هستش، این ازدواج انجام بشه، در واقع چیزی رو به عنوان یک سن مشخصی که کاملا ازدواج زیر اون سن ممنوع باشه وجود نداره. اون چیزی که ما در کشورهای دیگه در قوانین کشورهای دیگه از عنوان حداقل سن ازدواج، معنیش اینه که زیر اون حداقل سن ازدواج کاملا ازدواج ممنوعه، اما در قوانین ما از نظر تئوریک حداقل، حالا اینکه در عمل چه مواردی پیش میاد که اونا هم میتونیم کاملا راجعش بحث کنیم، حتی یک طفل شیرخوار رو میشه به عقد کس دیگری درآورد، که ما میدونیم که درسته که این برای پسر و دختر هر دو وجود داره، ولی در عمل بیشتر دخترها هستن به میزان خیلی بیشتری که قربانی چنین ازدواج‌هایی میشن.
آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال 95 نشون میده که از 216 دانش آموز پسک سفلا که بالاترین آمار ازدواج دختر بچه‌ها رو داره، 96 دختر و 120 پسر در مدرسه ابتدایی درس خوندن. در مدرسه راهنمایی اما فقط 45 دانش آموز پسر درس خوندن. این روستا برای دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی و متوسطه نداره و رابطه آشکاری بین تحصیلات و ازدواج دختر بچه‌ها یکی از مهمترین نشانه‌ها برای دور ماندن این دختر بچه‌ها از آموزش هستش. آموزشی که میتونه آغاز آگاهی اونها در کسب برابری حقوقی با مردان باشه. اما جمهوری اسلامی عملاً خانم صدر با ممنوع نکردن ازدواج دختر بچه‌ها به نظر میرسه به نوعی حتی کمک میکنه تا اونها از چرخه تحصیل هم دور بمونن. شادی، آیا فقط مواد قانونی هستن که ازدواج دختر بچه‌ها رو تسهیل میکنن؟
همونطور که آمارها نشون میده ما به موارد ثبت شده متعدد، یعنی ما راجع به هزاران مورد ازدواج دختران در سن 7 8 9 10 11 و 12 سالگی زیر سن 13 سالگی در استانهای مختلف برمیخوریم که اینها همه با اجازه دادگاه صورت گرفته. یعنی ما داریم راجع به ازدواج‌های ثبت شده اینجا صحبت میکنیم و چندین برابر اینها ازدواج‌هایی هستن که اصلا ثبت نمیشن. بنابراین این نکته باید یادمون نره که در ایران به دلیل اون تفسیر خاص این اجازه میتونه صادر بشه و به دلیل اینکه این اتفاق در عمل هم داره میفته ما چیزی به عنوان حداقل سن ازدواج 13 سال نداریم.
دختری که حالا با اجازه پدرش میتونه قبل از 13 سالگی ازدواج بکنه چه زمانی میتونه درخواست طلاق رو در دادگاه مطرح کنه؟
زنی که زن سن 18 سال میخواد که درخواست طلاق میتونه مطرح کنه، اما اگر درخواست طلاقش شامل مواردی باشه که مربوط میشه به امور مالی مثل مهریه، مثل نفقه، در مورد اونها نمیتونه ادعای مطرح کنه. یعنی ما مجبورش میکنیم که ازدواج بکنه ولی وقتی میخواد جدا بشه نمیتونه حقوق مالیش رو مطالبه کنه و برای مطالبه حقوق مالیش لازم داره که دوباره به ولیش مراجعه کنه که در این شکل اصلا مشخص نیست که ولی این بچه کیه. یعنی یک سرگرمی خیلی وحشتناکی در این زمینه وجود داره. عملا موضوع از نظر حقوقی به بنبست میخوره. باید در دادگاه طلاق و در دعوای طلاق این موارد مالی هم مشخص بشه. تکلیف مهریه چی میشه، تکلیف نفقه چی میشه، کودکی که ازدواج کرده نمیتونه در مورد اینها هیچ نوع دعوایی مطرح کنه.
میتونیم کمی این رو باز بکنیم؟ اینجا دختر باید با پدرش حتما بره درخواست مهریه‌اش رو مطرح بکنه یا ولایت دختر بعد از ازدواج در واقع به شوهرش واگذار شده و زمانی که دختر میخواد بره درخواست طلاق رو مطرح بکنه همچنان همسر مرد محسوب میشه، با اجازه اون میتونه از خونه بیرون بیاد؟ دقیقاً چه اتفاقی میفته در این شرایط؟
بله، همینطور که میبینید ماجرا خیلی خیلی پیچیده است. در قوانین ایران هیچ کس غیر از پدر و جد پدری نمیتونه ولی قهری یک کودک باشه تا زمانی که یک کودک به سن رشد نرسیده. حالا وضع ازدواجش هر چیزی که هست، آیا ازدواج کرده یا نکرده، به هر حال زیر نفوذ این ولی قهری هست، جز در مورد خروج از کشور که در مورد زن ازدواج کرده اجازه خروج از کشور اون با شوهرشه. اما در مورد مسائل مالی هیچ تصریحی در قانون نیستش که شوهر هستش که میتونه دخالت داشته باشه. برای من فکر میکنم که از نظر حقوق همچنان پدر یا جد پدری ولی قهری این کودک محسوب میشن. طبیعیه که اگه نخوان که وارد این پرونده بشن اساسا این پرونده به هیچ جایی نخواهد رسید در دادگاه. و این زن توی این داستان ما یک کودکیه که به جای اینکه بره بازی کنه یا بره مدرسه حالا به ازدواجش دادن و از اون طرف تمام زندگیش در اختیار دو تا مرد، یکی شوهرش، یکی پدرش یا جد پدر. اون چیزی که خیلی ما کمتر میبینیم اینه که در جامعه بین دو تا آدمی که قریباً یک کودکی رو یک مردی به مرد دیگری بده یا بفروشه برای سوء استفاده جنسی یا برای داشتن رابطه جنسی، هم مردی که این کار کرده با اون کودک و هم مردی که رابطه جنسی رو داره هر دوتا مجرم به حساب میان، برای اینکه هر دوتا در واقع در عمل تجاوز جنسی دخیل هستن. بعد وقتی این میاد توی نظام حقوقی خانواده در جمهوری اسلامی، ما نه پدر این داستان رو مجرم میبینیم و نه شوهر این داستان رو مجرم، در حالی که هر دوتا در تجاوز نه تنها به جسم بلکه به روح، به آینده و به تمامی ابعاد زندگی و حیات یک بچه نقش دارند و باید به عنوان مجرم باهاشون برخورد بشه.
اما ازدواج دختر بچه ها نه تنها تبعیض و ناآگاهی را در زندگی اونها دامن میزنه، بلکه اونطور که مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا میگه اونها با ابعاد دیگر تبعیض و نابرابری هم روبرو میشن.
محدودیت های ناشی از ازدواج رو بپذیرد، عبارت است از اینکه مثلا بچه دار که میشن نسبت به فرزند خودشون هیچ گونه ولایتی ندارن، حق سرپرستی ندارن و تصمیمات مهم در مورد فرزندان رو پدر به عهده داره. هرچند که در قانون نیامده ولی تکالیف مربوط به مدیریت خانه از هر حیث با زنان هست. اگر که شانه خالی کنن طبعا تبدیل میشه به اختلافات سنگین بین زن و شوهر.
در خانواده هایی که پایبندی های مذهبی بیشتری وجود داره محدودیت ها از این هم بیشتره.
خروج زن از خانه باید حتما با رضایت شوهرش انجام بشه، یا حتی اگر بخواد کار بکنه خارج از خونه باید رضایت شوهر رو داشته باشه. بچه داری تکلیف عمده مادران هست، هرچند که در قانون خیلی صریح بهش پرداخته نشده باشه، و بسیاری مسائلی که در ارتباط قرار میگیره با محدودیت هایی که شریعت برای زنان در نظر گرفته.
نظر شما در این مورد چیست؟ آیا دختر بچه‌ای که در چنین شرایطی قرار گرفته میتواند به موضوع برابری زن و مرد فکر کند؟ به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.